اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. کسی که یقین به پاداش دارد در بخشش سخاوت مند است. دو نگاه در باب صدقه هست. یک نگاه این است که با صدقه دادن پول کم می شود. نگاه قرآن نقطه مقابل این است: هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. این تجارت صف آیه 10. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین 7:39. هر چیزی را که شما در راه خدا انفاق میکنید، خدا جاش میگذاره و او بهترین روزی دهندگان هست. حتی به کسی که وضع مالیش خوب نیست، اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم سفارش می‌کردند صدقه بده. این صدقه سبب زیادتی رزق خواهد شد. این کلمه قصار 138 نهج البلاغه بود. عرض می‌کنم محضرتون که موضوع بحث ما معاطات هست. خب مطالبی که گفته شد تکرار نمی کنیم، فقط تیترشو میگیم که جناب شیخ اعظم دو مطلب را فرمودند: یک، معاطات مفید مالکیت و ممالکیت است. دو، معاطات مفید مالکیت لازم است. استدلال کردند بر مفید بودن مالکیت به سیره که گفتیم دلیل محکم هست، و بعد هم احل الله البیع و حرم الربا. با سه تحلیل، یک وجه این بود که بگیم به دلالت المطابقیه معاطات بیع، احل الله البیع، این آیه شریف دلالت بر تصرفات، جواز تصرفات می کند. این جواز تصرفات به دلالت الالتزامیه مفید مالکیت. دو، این که اصلا بگیم که به دلالت المطابقیه این آیه شریف دلالت بران می کند که معاطات مفید ملک است. مفصل هم صحبت کردیم و بر مسند نشاندیم این سخن رو و این رو نقد کردیم که کسی نگوید که هل ظهور در هلیت تکلیفیه داره. گفتیم این هل هم ظهور در تکلیفیت در هلیت تکلیفیه دارد و هم ظهور در هلیت وضعیه. یک راه سومی هم جناب شیخ مطرح کرد، منتها در ذیل هر دعایه، هم احل الله البی و هم تجارتن انترازن که خواهیم رسید، که ما سراغ تبادر عرفی حل البی بریم. فالاولا این ازن التمسک فی المطلب به ان المتبادر عرفن من حل البی صحته شرعن، نه سراغ دلالت مطابقیه بر حلیت تکلیفیه بریم و نه سراغ دلالت التزامیه بریم، بلکه این رو بگیم که وقتی آیه میگوید حلیت تصرفات بالملازمت العرفیه، میگوید صحت معاتات. به این بیان آیه تنها این را نمیگوید که معاتات مشترک با بی است در ترتیب آثار تا بیاییم ملکیت از حلیت جدا بشه، بلکه این رو میگیم حلیت ناشئه از سببیت معاتات للملک. اونجا شما حلیت رو مالکیت رو از حلیت جدا کردید دیگه، درسته؟ در تحلیل اول گفتید حلیت و تصرف چیزی است، نفوذ و تصرف و مالکیت چیزی است، منتها وقتی به شما میگن میتونید تصرف کنید به دلالت الالتزامیه یعنی صحیح هم هست. این وجه میگوید که اصلا شما دوتا نبینید، دوتا نبینید یعنی چی؟ یعنی احل الله البی میگوید که حلیتی که برخواست از ملک است، عرف این چنین ملازمه ای را میبیند. به نظر میرسد که این وجه برمیگرده به همون وجه دوم که به دلالت المطابقیه آیه شریفه حلیت وضعیه را بیان می کند. به این ترتیب به نظر می رسد که نریم سراغ وجه اول که بگیم حلیت بالملازمه مالکیت. نه آقا جون، اصلا آیه در صدد بیان همین حلیت وضعیه هست. به عبارت دیگر آیه در مقام لا و در مقام نعم هست. لا الربا. نعم البی. لا الربا یعنی چی؟ یعنی حرمت وضعیه داره، مالکیت در پیش نیست. نعم مالکیت در پی بی هست. این قلت، داریم پرونده اهل الله البی رو میبندیم، بعد وارد تجارتن انتراز میشویم. این قلت که اهل الله البی، حلیت روی بی رفته، باید بیعیت معاتات ثابت بشه تا حلیت روی او بره، و حلیت بیعیت معاتات ثابت نیست. المعاتاتو لیست به بیعن، المعاتاتو لیست، بله، به بیعن. مرحوم شیخ این چنین جواب داده: اما من اصدق البیع علیه عرفن فمکابرتون. این که شما بر معاتات بی نمیگویید، این کلام بیدلیل، عرفن بی نیست، این از بدیهیات است که معاتات عرفن بی است و قدیمی تر از این بعت و اشتریتوی شماست. این قلت سید ابوالمکارم ابن زهره در قنیه ادعای اجماع کرد که معاتات بی نیست. این کلام رو شما چه توجیهی دارید؟ پاسخ ما این است که بیع صحیح نیست، نه آن که بیع نیست، بیع بودنش عرف داد میزند که این بیع است. دلیلش این است که همین جناب ابن زهره میگه ایجاب و قبول از شرایط صحت بیع است. مفهومش چیه؟ مفهومش این اگه ایجاب و قبول نبود بی صحیح نیست. الان میرسیم مفصل که مستلزم فقه جدید هست. ایشون میگه اگر معاتات که القصد و بهل ملک هست مفید اباحه باشد، مستلزم فقه جدید. عرض می کنم که بسیار خوب، این قلت میگه که میگوید که پس قبول دارید که بیع فاسده. این بزرگ میگه اصلا بیع فاسد بیع نیست، بیعی که اثر روش بار بشه. پاسخ این است که اصلا کی گفته که بیع درش ایجاب و قبول شده؟ نخیر، بی انشاء و تملیک عینن به مال هست. عرض می کنم که این اولا، ثانیا باید درست دقت کرد که معاتات بی نیست، معاتات کل عقد فی اللزوم نیست. علی حالن نمی شود گذشت از این سخن که عرف که ما اینجا سر و کارمون با عرف هست، عرف معاتات رو بی میبیند و شارع مقدس احل را هم برده است رو اونی که عرف او را بی میبیند. پس بنابراین این اشکال که خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است، این سخن درستی نیست که بی بودنش رو انکار کنید. هذا تمام الکلام فی الدلیل الثانی. الدلیل الاول هو سیره، الدلیل الثانی هو قوله تعالی احل الله البی. میاییم سراغ الدلیل الثالث. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً ان تراضن منکم. مؤمنین، اموالتون رو به باطل نخورید مگر آنکه تجارت ان تراضن باشد. آیه 28 سوره نساء هست. عرض می کنم که نبحث عن الآیه فی مقامات. المقام الاول، تاریخ استدلال به این آیه بر صحت معاتات هست. اولین بزرگی که استدلال به این آیه کرده جناب محقق ثانی است در جامع المقاصد، بله، صفحه، بله، جامع المقاصد جلد 4 صفحه 58. و قوله تعالی و اهل الله البی یتناولها لانها بیع بالاتفاق حتی القائلین بفسادها لانهم یقولون هی بیع فاسد. و قوله تعالی الا ان تكون تجارتا ان ترازن فانه عام، تجارتا ان تراز عام است الا فيما اخرجه دلیل. این یک جا که ایشون استناد کرده. جای دومی که ایشون استناد کرده همون کتاب حاشیت الارشاد است که در این کتاب مجموعه آثار محقق کرکی عرض می کنم که جلد 9 صفحه بله جلد 9 از صفحه 333 شروع میشه، 334 و 335 که این تجارتاً انتراز را گفته. و بعد از این بزرگان هم جناب محقق اردبیلی است. جناب محقق اردبیلی در مجمع الفائدت و البرهان جلد 8 صفحه عرض می کنم که 142 14 دلیل آورده بر این که معاتات مفید مالکیت، یکیش و تجارت و انترازن و تجارت و انترازن بله یکی از اون ادله هست. پس جناب شیخ این کلام رو از این بزرگان رضوان الله تعالی علیهم گرفته. مطلب دوم آن که اون وجوه ثلاثه ای که در اهل الله البی گفتیم، این وجوه ثلاثه در این آیه هم هست. یعنی اینجا میگوییم تجارتاً انتراز دال بر حلیت تصرفات است، حتی تصرفات مالکانه. دلالت بالالتزامش بر صحت معاتات هست. اونجا می گفتیم احل الله البی به دلالت المطابقیه، دلالت بر صحت معاتات می کند. اینجا هم تجارتاً انتراز دال بر این است. سه، اونجا چنین گفتیم که حلیت بی ملازمه عرفیه دارد با صحت، اینجا هم تجارتاً انتراز میگیم ملازمه عرفیه دارد. این دو. پس نحوه استدلال به این آیه همون نحوه استدلال به آیه گذشته است. لذا جناب شیخ میگوید و مما ذکر یظهر وجه التمسک به قوله تعالی الا ان تکون چه تجارتن ان ترازن، بیشتر از این بیانی ندارد. سه، به دو وجه به این آیه بر صحت معاتات استدلال شده است. وجه اولش با این مقدمات است. الف، مراد از اکل در آیه شریفه به معنای خوردن و بلعیدن نیست. ازدراد یعنی بلعیدن. مراد از اکل در این آیه کنایه از تملکه، ولو از جنس مأکولات نباشه. ولا تأکلوا اموالکم یعنی خونه مردم را به باطل نگیرید، دکان مردم را به باطل نگیرید، بوستان مردم را به باطل نگیرید. و فراوان در قرآن و در کلمات فصحا، چه در زبان فارسی و چه در زبان عربی، اکل در این معنا به کار رفته است. پس اکل رو به معنای خوردن، بلعیدن که معنای ظاهرش هست، تفسیر نمی کنیم. این الف. ب، عرض می کنم که اینجا یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این با چه باییه؟ احسنتم، با سببیت است و در مقابل تجارتن انتراز قرار گرفته. معنایش جدا کردن اسباب صحیحه از اسباب فاسده است. به دیگر عبارت آیه شریفه میگوید ایها الناس، دو راه برای مالکیت هست. یک راه، راه غلط که اکل مال به باطله. یک راه، راه درست که تجارتن ان ترازن منکم هست. بله، احسنتم. در جاهلیت می آورد عزیز جانم، آیه در جاهلیت قمار، درآمدهایی رو که از قمار به دست می آورد، اتفاقا در یه روایت وسائل جلد 17 صفحه 164 برای مالک نشدن از راه قمار استدلال کرده به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این امری که عرفاً مطرح بوده، شارع داره تبصره میزنه، میگه اونی که شما سبب میدانید، من شارع سبب نمیدانم. چیا سبب میدانم؟ تجارتن انترازن منکم. الف، اکل به این معنا. ب، با سببیت مقابله با تجارتن انتراز دارد، یعنی راه باطل از راه صحیح جداست. جیم، این استثناء در اینجا چه استثنایی است؟ یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. از شما دارم میپرسم، شما هم ما را جواب باران کنید. این استثناء در اینجا چه استثنایی است؟ یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا. این الا چه الایی است؟ خب بحث میکنیم، حتما مطالعه کردید، گاه مطالعه شب مانده است، گاه مطالعه سال مانده است، به دلیل اینکه شما مکاسب رو درس گرفتید و خوب هم خوندید. این حمله بر صحت بنده است. این که همراهمون هست معناش اینه که شب موندم نیست. بعد عرض میکنم که جیم اینجا احتمال دارد استثناء متصل باشد، احتمال دارد استثناء منقطع باشد. استثناء متصل باشه معناش این است که جایز نیست اموال مردم رو تملک کنید بس سبب من الاسباب، چون باطله، مگر این که این سبب تجارتاً عن تراض باشه. مگر این که این سبب تجارتاً عن تراض باشه، کانه آیه شریفه گفته است یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بسبب من الاسباب بالباطل. همه سبب ها فیه ما فیه الا یک سبب. اون سبب چیست؟ اون سبب عبارت است از تجارتن انترازن. به این میگن استثنای متصل دیگه. جا عن القوم الا زیدن، اولین استثنای متصلی که به گوشمون خورد در نحو همین جا عن القوم الا زیدن، یعنی همه آمدند جز زید. اینجا هم میگیم همه اسباب باطل است الا سببی که نامش تجارتاً عن تراض هست. خروجی این استثنای متصل چیه؟ چنین مرقوم می‌فرمایید، خروجیش حصر اسباب صحیحه معامله به تجارتاً عن ترازن هست. فقط تجارتاً عن تراض هست که سببون صحیحون لل تملک. این استثناء متصل. اما اگر استثناء رو منقطع گرفتیم، کنه این آیه دو مطلب بیان می کند. مطلب اول اکل مال به باطل حرام است، دو تجارتاً عن تراض صحیح است. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یک، الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، این دو، دو حکم، یکی اون است و یکی این، و این دو مثبتینند. خروجی این استثنای منقطع چیه؟ بله، خروجی این استثنای منقطع این است که حصر از این استفاده نمی شود. در استثنای متصل حصر استفاده می شد، اما با این استثنای منقطع و بر اساس این استثناء منقطع، اگر موردی بود که عرف چیزی را از اسباب باطله ندید و تجارتاً انتراز هم نبود، این سببون صحیحون ام سببون باطلون، چه می فرمایید؟ چرا؟ هست که حصر عقلی نیست آقا جان. بله، ممکنه که نه تجارتن انتراز باشه، مهمل باشه. نه، یعنی باطله بر اساس انقطاع استفاده نمیشه. احسنتم، آمدید به تعبیر مرحوم آقای داماد بر سر چاه. اگر مستثنا رو مستثنای موقت گرفتیم، دو تا حکم بیان کرده، یک، اکل مال به باطل حرام، دو، تجارتن انتراز صحیح. ممکنم بیشه قصه بومی باشه. در استثنای متصل بله، همین است که می‌فرمایید. دو راه بیشتر نیست. در استثنای متصل دو راه بیشتر نیست. یا اکل مال به باطل است یا تجارتاً انتراض است، یکی از ایناست، چون استثنای متصل هست. بله، به قرینه مقامیه حتی با استثنای منقطع هم میتونیم حس را بفهمیم. قرینه مقامیه چگونه است؟ چون وقت بحث ما تمام شده 50 دقیقه، میگذارم برای فردا. در این بحث مرحوم آقای خویی به افصح بیان وارد شده. مصباح الفقاهه رو مطالعه بفرمایید انشاءالله. تا به امید خدا فردا، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.